سلام، من نسرین هم، وقتتون بخیر باشه. که به شهر طلا و سرب رو با پیام شروع کرده بودیم، داشتیم میخونیم، یعنی داریم میخونیم. بعد الان رسیدم به فصل پنجم. فصل پنجم اسمش هست بازی ها که من میخوام بخونم. کتاب رو سری معرفی میکنم، شهر طلا و سرب، نویسنده جان کریستوفر، مترجم عین نوریان، انتشارات کانال پرورش فکری کودکان و نوجوانان. چاپ اول 51. حالا خب بریم بازی ها. اینجا سرزمین دشت های سبز گلنشان، خاک های بارآور و دهکده های کوچک مرفه بود. آسیاب های بادی در همه جا دیده می شد. پره های آسیاب ها در بادهای گرم آهسته می چرخید. شاید فصل تابستان در اینجا قبل از جنوب از راه نمی رسید. ولی هوا به ظاهر هوای تابستانی بود. مردم می گفتند که این هوای واقعی بازی هاست. از حرف های مردم فهمیدم که این هوا در این فصل خیلی کم پیش میاد. شهر در مغرب رودخانه پشت کشتزارهایی قرار داشت که هنگام عبور ما در آفتاب بعد از ظهر آرام و داغ بود. آدمهای بسیاری به شهر می‌رفتند. همه آنها مسابقه دهنده نبودند، بلکه برای تماشای بازی‌ها می‌رفتند. شهر و دهکده‌های نزدیک پر از این گونه افراد بود. هزاران نفر دیگر در کشتزارها چادرهایشان را برپا کرده بودند. ما یک روز پیش از شروع مسابقه ها رسیده بودیم. آن شب مجبور بودیم هر جا گیرمان آمد بخوابیم. زیر درخت های بید کنار نهری خروشان جایی را برگزیدیم. فردا به شرط آنکه در آزمایش های نخستین قبول می شدیم و ما را برای بازی ها می پذیرفتند، در کلبه های چوبی نزدیک میدان بازی جایی به ما می دادند. برای رسیدن به میدان می بایست از شهر و کلیسای دو برجه بزرگ و از کنار خانه های تازه رنگ خورده عبور می کردیم و تپه مشرف بر شهر را دور می زدیم. یک بار هنگام گردش یک گودال عظیم نیم دایره دیدیم که با پله های سنگی به یک سکوی بزرگ منتهی می شد. ما نمی توانستیم بفهمیم این گودال به چه کاری می آید. اما سنگ پله ها خرد و ساییده شده بود و در اثر مرور زمان و گذشت چندین قرن جا به جا شده بود. چندین قرن، نه چندین سال. چندین قرن پیش از آمدن سپایه ها، نسل بعد از نسل. در آن سوی تپه دهکده ای بود و در حوالی دهکده میدان بازی قرار داشت. میدان بازی پهناور بود و مردم درباره آن قصه ای می گفتند. در روزگار کهن در این میدان جنگ های بسیار بزرگی انجام می شد. ضمن این جنگ ها مردم از سر شرارت یکدیگر را قتل عام می کردند. ولی این قصه چندان باور کردنی نبود. اینجا میدان آخرین، شدیدترین و وحشیانه ترین مبارزات بود. بعضی ها می گفتند این نبرد رخ داده و بعضی می گفتند این نبرد در آینده رخ خواهد داد. من امیدوار بودم که این نشانه ای از پیروزی ما بر سپایه ها باشه. می بایست جنگی درگیره تا ما پیشگامان و جلوداران لشکر خود باشیم. در لنگرگاه موریتس را کنار قایق دیدیم، ولی اولف را ندیدیم. موریتس از دیدن ما خوشحال شد، ولی توصیه کرد که زود از آنجا برویم، چون اولف هنوز خیلی عصبانی بود. شاید از این که ما به موقع به مسابقه رسیده بودیم خوشحال نشود. او به ما گفت که فریتز همان صبح به میدان رفته. پرچم‌ها و بیرق‌های تمام شهرها و دهکده‌ها میدان را در بر گرفته بود. آنها چنان در اهتزاز بودند که گویی گلبرگ‌های یک گل عظیم رنگین هستند. پشت و بالای پرچم‌ها نیمکت‌های چوبی قرار داشت که مردم روی آنها می‌نشستند و تماشا می‌کردند. دستفروش‌ها بین نیمکت‌ها رفت و آمد می‌کردند و مدال‌های کمرزش، نوارهای رنگی، شیرینی، سوسیس داغ و از این جور چیزها می‌فروختند. غرفه داوران در برآمدگی یک سوی میدان قرار داشت و برندگان برای دریافت کمربند قهرمانی خود باید به آنجا می‌رفتند. ما هم با اشتیاق تمام می‌خواستیم به آنجا راه پیدا کنیم. همانطور که گفتم، در روز اول کسانی که به هیچ وجه برای مسابقه آمادگی نداشتند، حذف می‌شدند. تردیدی نداشتیم که واجد شرایط هستیم. ما به آسانی به مسابقه راه یافتیم. مرا به مشت بازی با پسری که تقریباً همسن و هموزن خودم بود واداشتند. در کمتر از یک دقیقه داور مسابقه را قطع کرد و مرا به قسمت توزیع فرستاد تا وارد مسابقه شوم. فریتز را در چادری که برای این جریان‌ها برپا شده بود دیدم. او از دیدن من نه تعجبی کرد و نه کنجکاوی نشان داد تا بفهمد چگونه به آنجا رسیده ایم. به او گفتم که بیمپل هم اینجاست. او سرش را تکان داد و گفت سی امکان بهتر از یک امکان. ولی به یادم آمد که او در تمام این مدت اعتقاد داشت که تنها خودش خواهد توانست وارد شهر سپایه ها شود و روی ما دو نفر حساب نمی کرد. من دلم می‌خواست که او هم در مسابقه اول ببازد، ولی به زودی جلوی این حس را گرفتم و بر نفرتم غلبه کردم. مهم این بود که یکی از ما موفق بشود و به قول او بهتر بود که سه نفر بروند تا یکی. دوباره بیمپل را دیدم. او را هم بدون دشواری واجد شرایط تشخیص داده بودند. او فاصله مورد نظر را در هر دو جهش با نتیجه خوب پریده بود. برای نهار به چادر غذاخوری رفتیم. به ما غذا و تخت خواب دادند. نظر بیمپل را درباره امکان پیروزیمان پرسیدم. او با لحنی جدی گفت به نظرم عالیه. مجبور نبودم خیلی کوشش کنم. تو چه کار کردی ویل؟ کسی هم که من شکستش دادم واجد شرایط بود. من اون رو تو کلبه دیدم. خوبه. فکر میکنی باید منتظر فریس باشیم؟ بعدن وقت هست. اول غذا بخوریم. صبح روز بعد مراسم افتتاح برگزار شد. مردم دسته دسته از شهر می آمدند و پرچم بازی ها را با خود می آوردند. سرپرست بازی ها که مردی سپیدمو و مقام فرماندهی او یک مقام رسمی بود، ضمن سخنرانی خود به مسابقه دهندگان که در میدان گرد آمده بودند، خوش آمد گفته چیزهایی درباره ورزشکاری و افتخار ورزشی گفت. اگر به خاطر سایر حاضران نبود، ممکن بود تحت تأثیر قرار بگیرم. در طول مسابقه قلعه سرخ برج، یک سپاه بالای قلعه ایستاده بود و ساکت و آرام بر وقایع نظارت می‌کرد. اما اینجا 6 سپاه ایستاده بودند. آنها صبح زود آمده و پیش از بیدار شدن ما دور میدان صف کشیده بودند. وقتی آدم یادش می اومد که هدف این ورزش ها انتخاب برده برای این قولهای فلزیست، کلماتی چون ورزشکاری و افتخار ورزشی بی‌معنی می شد. برده یا قربانی هیچ فرقی نداشت. چون با آنکه هر ساله صدها مرد و زن وارد شهر می شدند، هیچ کس از آن خارج نمی شد. از این فکرها با وجود گرمای آفتاب چندشم شد و بر خود لرزیدم. آن روز از مسابقه مشتنی خبری نبود و من می توانستم تماشاگر مقدمات سایر ورزش ها باشم. فریتز رو برای مسابقه های 120 متر دو پذیرفته بودند. وقایع جالب به قرار زیر بود. دونده ها ابتدا می بایست 12 دور بدوند. در هر دور 10 داوطلب وجود داشت. دونده های اول و دوم به سه مسابقه بعدی راه می یافتند و در آنها سه نفر اول پذیرفته می شدند. فریتز در دور چهارم نفر دوم شد. البته این موضوع میتونست منحرف کننده باشه، ولی به نظر من او سخت کوش بود. قسمت اول پرش ارتفاع بعد از ظهر برگزار شد و بیمپل به راحتی برد. اون نیم متر از نفر بعدی جلوتر بود. اولین آزمایش من روز بعد آغاز شد. حریف من جوانی بلند قد و استخوانی بود که سریع حرکت میکرد، ولی همیشه حالت تدافعی داشت. من او را دور رینگ تعقیب میکردم. گاهی جاخالی میداد، ولی اغلب اوقات مشتم روی او فروز می آمد و من درباره نتیجه کار تردیدی نداشتم. همان روز دین هنگام بار دیگر مسابقه دادم و باز به آسانی برنده شدم. بیمپل تماشا می کرد. بعد از آن لباس گرم پوشیدم و به تماشای بازی های میدانی رفتم. موقع 2200 متر بود. بیمپل چشمش رو به تابلوی اعلانات دوخت. از من پرسید که کدام مسابقه شروع شده. من گفتم مسابقه هفتم. او گفت پس فریز مسابقه داده. اون تو دور ششم بود. نتیجه ها رو اعلام نکردن؟ دارن اعلام میکنن. تابلوی نتایج مسابقه در طرف غرفه داوران بود. پشت تابلو دارای شبکه دقیقی از دریچه، نردبان و تاقچه بود که گروهی از پسر بچه ها شماره برندگان رو در آن میگذاشتند. در مدتی که من تماشا میکردم شماره 2 رو برنده اعلام کردن. بیمپل گفت برنده شد؟ من سرم رو به علامت نفت تکان دادم. نه. بیمپل چیزی نگفت. من هم دیگه چیزی نگفتم. حذف فریز از یکی از دو مسابقه اولین شکست ما بود و ما را متوجه این حقیقت میکرد که ممکنه شکست‌های دیگری هم در پی باشه. چقدر زشت بود اگه همگی شکست خورده از مانعی اول برمیگشتیم. این احتمالی بود که میبایست روی آن حساب میکردیم. این احتمال در دفعه بعدی مسابقه من واقعی تر شد. حریف این دفعه من مثل اول چابک ولی ورزیده تر و مهاجم تر بود. در دور اول چند ضربه خوب به من زد و وقتی خواستم پاسخ ضربه های او رو بدم جوخالی داد و یک دفعه هم مرا میان طناب ها پرت کرد. شکی نداشتم که این دور رو باختم و ممکنه مسابقه رو ببازم. دور بعدی که رسید من سعی کردم نزدیکش باشم و به اون ضربه بزنم. وضعم بهتر شد ولی حس کردم هنوز ازش عقب هستم. با حالتی مایوس آخرین دور رو شروع کردم. با چنان خشمی حمله می کردم که حریفم گیت شده بود. او گارد گرفت و من با ضربه‌ای که به کنار سرش زدم او نقش زمین شد. گاردش رو از بین بردم. فوراً از جا برخاست ولی از آن پس عصبانی بود و سعی می کرد فاصله اش رو با من حفظ کنه. معلوم بود خسته شده. شاید ضربه هایی که در دور قبلی به او زده بودم خستش کرده بود. وقتی زنگ پایان بازی رو زدن مطمئن بودم که باختم ولی نمیدونستم با چه امتیازی. دیدم سه داور با هم شور میکنند. مشورت آنها بیش از معمول طول کشید و بی اطمینانی و بیم من به ناراحتی جسمی تبدیل شد. وقتی به وسط رینگ برگشتیم میلرزیدم و به دشواری میتونستم باور کنم که داور وسط دست من رو به عنوان برنده بلند کرده. فریز و بیمپل هر دو مشغول تماشا بودند. بیمپل گفت فکر میکردم این یکی رو میبازی. هنوز میلرزیدم ولی نگرانی نداشتم. گفتم خودم هم همینطور. فریتز گفت یه مقدار کند بودی. نه به اون کندی که تو مسابقه 2200 متر بودی. جواب متقابل ضربه ابلهانه و حقیرانه بود ولی فریتز واکنشی نشون نداد. فقط گفت درسته، باید تو مسابقه بعدی دقت کنم. فکر کردم خونسردی او صفت خوبیه ولی من رو عصبانی میکنه. بعد از ظهر دو اتفاق افتاد. فریتز برای مسابقه نهایی 100 متر انتخاب شد و بیمپل از پرش ارتفاع حذف شد. فریز بار دیگه نفر دوم شد. نفر اول در پایان مسافت چندی متر جلوتر از او بود و من زیاد به پیروزی‌های بعدی او اطمینان نداشتم. بیمپل از شکست خود خیلی ناراحت شد. او تو آخرین مسابقه خیلی خوب و با اطمینان پریده بود و ظاهراً به کار خود اعتماد داشت. ولی در این مسابقه ناهماهنگی‌اش او را شکست داد. در اولین پرش پاش خم شد و به طرز مضحکی به نرده میانی برخورد کرد. پرش دوم او خیلی بهتر بود ولی معلوم بود که به شکست منجر شده. فکر می‌کردم در پرش سوم این نقص رو برطرف می‌کنه ولی این بار هم گویا پاش به نرده خورده بود. من گفتم بدبختیه. وقتی لباس گرم می‌پوشید، صورتش از خشم نسبت به خودش سفید شده بود. می‌گفت من چرا اینقدر بد پریدم؟ من 10 بار بلندتر از این پریدم و حالا که اینقدر اهمیت داشت نتونستم. هنوز پرش طول مونده. من حتی نتونستم به حد تعیین شده برسم. فراموش کن. فکر ناراحتی فایده نداره. گفتنش آسونه. یادت باشه که فریتز چی گفت. نیروت رو برای دفعه بعد متمرکز کن. بله، به نظرم راهنمایی خوبیه. به نظر نمی‌رسید که متقاعد شده باشه. عاقبت روز بازی‌های نهایی فرا رسید. تمام شرکت کنندگان می‌بایست هنگام شب به شهر بروند. در آنجا به افتخار ایشان، به خصوص برندگانی که کمربند سرخ داشتند، جشن برگزار می‌شد. صبح روز بعد قرار بود در میدان رژه برند و پیش از آن که سپاهی‌ها آنها را به شهر خود ببرند برای آخرین بار مردم را ببینند. شب خیلی گرمی بود و آسمان دیگر آبی نبود بلکه ابرها سربی رنگش کرده بودند. آسمان چنان بود که گویی هر لحظه باران سیراسایی خواهد بارید. در دور دست‌ها ابرها می‌غریدند. اگر باران می‌آمد مراسم به روز بعد موکول می‌شد. من از لای در کلبه به آسمان نگاه کردم و دعا کردم که هوا صاف شه. هیجان زیادی در خود حس می کردم. می کوشیدم صبحانه بخورم ولی غذا از گلوم پایین نمی رفت. برنامه بیمپل را اول، مال من را دوم و برنامه فریز را بعد از ما گنجونده بودن. تمرکز حواس در تماشای پرش بیمپل برام عذاب‌آور بود ولی لااقل فکرم را از مسابقه آینده خودم منحرف می کرد. او خیلی خوب پرید و واضح بود که فقط دو نفر دیگه میتونن احتمالاً با او برابری کنن. آن دو از نظر ترتیب قبل از او بودن و در پرش اول بین رکوردهای آنان فقط 7-8 سانتی متر فاصله بود. بقیه از دور خارج شدن. در پرش دوم نتایج پرش آنها خیلی شبیه بود. ولی این دفعه بیمپل آنها را پشت سر گذاشت و اول شد. من او را دیدم که از گودال برمیگرده و شنها را از روی خیش میتکانه و فکر کردم داره به پیروزی میرسه. یکی از رقبا در پرش نهایی به سختی شکست خورد اما دومی که پسری بلند و لاغر بود و صورتش لکاپیس داشت و موهای خرمای رنگش از لای تورهای نقره‌ای کلاهک دسته دسته بیرون زده بود خیلی بهتر پرید. در نتیجه اول شد. اختلاف 9 سانتی متر بود که به خودی خود اهمیتی نداشت ولی در این مرحله مسابقه خیلی مایوس کننده بود. دیدم که بین‌پل خیز برداشت، در طول مسیر چمن دوید و بدنش رو به درون هوای مرطوب پرتاب کرد. فریادی برخاست. مسلماً این بهترین پرش آن روز بود، ولی وقتی پرچم داوران بالا رفت، فریادی از یأس جای فریاد شادی رو گرفت. پرش بین‌پل نقص فنی داشت و پسرک موخرمایی جای او رو گرفت. بین‌پل به تنهایی از محل مسابقه بیرون رفت. دنبالش دویدم و گفتم چاره ای نبود، تو سعی خودتو کردی. مبهوت به من نگاه کرد و گفت پام به تخته خورد. پس از روزهای اول تمرین مدت ها بود که این اشتباه از من سر نزده بود. تو تلاش خودتو کردی، برای هر کسی ممکنه اتفاق پیش بیاد. برای منم؟ البته، برای تو هم ممکن بود پیش بیاد. بین‌پل گفت من میخواستم برنده شم. در ضمن از اتفاقهای بعدی هم میترسم. به نظر خودم تلاش کردم که ببرم. مگه نه؟ ما دیدیم که تو تلاش کردی. او گفت من تو پرش ارتفاع تو لحظه بحرانی شکست خوردم. این دفعه کاری کردم که خیلی ابلهانه بود و پرش من رو غیر فنی کرد. من تلاشمو کردم، نه؟ حرفایی که میزنی بی‌معنیه. تو واقعا تلاش کردی. بهت چشمای او جای خود رو به درماندگی داده بود. گفت ویل، منو تنها بذار. حالا نمیخوام حرف بزنم. مسابقه نهایی مشتنی بعد از ظهر بود و من در مسابقه دوم شرکت داشتم. پسری که با من مسابقه میداد ماهیگیرزاده‌ای از اهالی شمال بود. او از من کوچکتر بود ولی بدنی پر و عضلانی داشت. مشت‌بازی اون رو دیده بودم و میدونستم که وضعش خوبه. سری میدوه و سخت مشت میزنه. در دقیقه اول با احتیاط دور یکدیگر گشتیم. بعد او با یک چپ و راست سری به من یورش آورد و من این دو رو دفع کردم. حمله متقابل کردم و او رو به سوی طناب راندم و یک ضربه راست به دنده‌هاش دادم که او رو گیج کرد. ولی پیش از آن که صدمه دیگری به او برسونم، گریخت. تو دور بعدی هم مبارزه کردیم. در ثانیه‌های آخر به او نزدیک شدم و با چند ضربه چند امتیاز به دست آوردم. فکر کردم این دور رو من برندم. با اعتماد به پیروزی در دور بعدی وارد رینگ شدم و مبارزه رو شروع کردم. حریفم عقب عقب رفت و من تعقیبش کردم. تقریبا روی طناب افتاد. مشت محکمی حواله آروارش کردم. اینو ضربه ها معمولا به خطا نمیره، ولی این بار رفت. موضوع بعدی که یادم هست این بود که کف رینگ افتاده بودم و داور وسط بالای سر من ایستاده بود و میشمرد 3 4 5. بعدم بین‌پل به من گفت که در اثر یک ضربه آپرکات دچار اون وضع شده بودم. این ضربه زیر چانم خورده بود و مرا نقش زمین کرده بود. آپرکات این مشت رو از پایین میارن سمت چونه حواله میکنن، یعنی سر برمیگرده عقب، کلا داغون میشه. در آن هنگام تنها چیزی که میفهمیدم این بود که در حاله ای از درد فرو رفتم. انگار به تخته های سخت زیر خود چسبیده بودم. میدونستم که باید بلند شم، ولی نمیدونستم چگونه میشد که این کار رو کرد. در این حال عجله‌ای هم نبود. فاصله کلماتی که داور وسط میگفت زیاد بود. او بالای سر من ایستاده بود ولی کلماتش در گوشم تنین میانداخت. 6 7 مثلا اینجوری میشنید دیگه. البته من باخته بودم، ولی به هر حال سعی خودم رو کردم، درست مثل بین‌پل. چهره ثابت و عبوس او رو از میان حالی از درد میدیدم. او میگفت به نظر خودم که خیلی تلاش کردم، مگه نه؟ این کلمات بین‌پل بود، اما من چه؟ من به این علت ضربه خوردم که گارد نگرفته بودم. آیا دلم میخواست چنین اتفاق بیفته؟ این احساس تو من قوت میگرفت که تو کوشش خودتو کردی و باختی، پس کسی نمیتونه سرزنشت کنه. تو میتونی به جای رفتن به شهر سپاهی‌ها به کوههای سفید برگردی. و با این احساس تردیدی آغاز شد که به آسانی از دست رفت. 8. نمیدونم چی شد که ناگهان بلند شدم. جلوی خودم را نمیدیدم و تلو تلو میخوردم. پسرک شمالی حمله کنان نزدیک آمد. من تونستم چند ضربه را جا خالی بدم و در این حال چند ضربه بزنم. اما نمیدونم چطور در ضمن بقیه دقایق آن دور او تعقیبم کرد و یک دفعه در گوشه گیرم انداخت و ضربه چکشی زد. این بار فرو نیافتادم، ولی وقتی در پایان دور روی چهارپایی خود نشستم و اسفنج سرد رو روی تنم میکشیدن، میدونستم که وضع من از نظر امتیاز خیلی بده. برای برنده شدن فقط باید او رو ضربه میکردم. منظورش ضربه فنیه. اون هم اینو فهمیده بود. پس از بررسی اول وقتی فهمید که من دیگه گیج نیستم، از نزدیک حمله نمیکرد. فاصله خودش رو با من حفظ میکرد. من دنبالش میکردم و او دورتر میرفت. شاید چند امتیاز به دست می آوردم، ولی با امتیازهای از دست رفته برابری نمی کرد. ساعت بزرگ چوبی روی میز داوران تیک تاک می کرد. ساعت رو در ابتدای دور تنظیم می کردن و 3 دقیقه بعد از حرکت می ایستاد. در پایان دور ناامید شدم. این بار آگاهانه دفاعم رو رها کردم و با تمام سرعتی که ممکن بود به او حمله بردم. بیشتر ضربه ها به خطا رفت ولی یکی دو ضربه او مرا متزلزل کرد. با این همه ادامه دادم، مبارزه کردم، نه مشت بازی. امید داشتم به نحوی اوضاع به نفع من بشه و همینطور هم شد. او هدف گرفت تا یک ضربه کاری بزنه و کاری رو که با آپرکات شروع کرده بود به پایان برسونه، ولی خطا کرد. با ضربه‌ای که به آروارش زدم زانوهاش تا شد و افتاد. مطمئن بودم که حتی با 50 شماره هم بر نخواهد خواست. تردیدم فقط در این بود که آیا پیش از شمارش کامل زنگ پایان به صدا در خواهد آمد یا نه. در آن لحظه فکر میکردم چند ثانیه بیشتر پایان بازی نمانده، ولی اشتباه میکردم. با تعجب دریافتم که فقط 1 دقیقه از دور آخر گذشته. من و بیمپل مسابقه نهایی 100 متر را با سکوت تماشا میکردیم. هر یک با احساسات مختلف دست به گریبان بودیم. اما وقتی معلوم شد فریز قدم به قدم با دونده‌ای که در مسابقه پیشین او را عقب گذاشته پیش میره، سکوت ما هم برهم خورد. وقتی هر دوی آنها از خط پایان گذاشتن ما فریاد کشیدیم. بیمپل میگفت فریز برنده شد و من میگفتم باخته. اندکی بعد نتیجه را اعلام کردن و معلوم شد هر دو اشتباه کردیم و برنده معلوم نشده. مسابقه باید با شرکت فریتز و حریفش تکرار می شد. این بار فریتز اشتباه نکرد. از همون اول جلو بود و تا پایان همین وضع را داشت. کار ساده ای نبود، ولی بالاخره پیروزی نصیب او شد. من هم با دیگران هورا کشیدم، البته با اشتیاق تمام. ترجیح می دادم بیمپل به جای او باشه، اما به هر حال خوشحال بودم که برای ورود به شهر سپایه ها یک دوست و متحد همراه هم هست. آن شب در مهمانی اخم آسمان باز شد، رعد پیوسته می‌غرید و از میان پنجره‌های بلند می‌دیدیم که برق بر فراز بام‌های شهر بازی می‌کنه. کلی غذای خوشمزه خوردیم. من با کمربند سرخ پشت میز بزرگ نشسته بودم با سایر قهرمانا. صبح که رژه می‌رفتیم هنوز باران ریزی می‌بارید. میدان مسابقه پر آب شده و کفش‌های ما از گل سنگین بود. من با بیمپل خدافظی کردم و به او گفتم که امیدوارم اونو بار دیگه به زودی تو کوههای سفید ببینم. ولی این امید ضعیف و ناچیز بود. 6 سپایه مثل تمام ساعت مسابقه بی حرکت ایستاده بودن تا مراسم ودا تموم شه. به چهره همراهانم نگریستم. همه خوشحال بودن و از فکر خدمت به سپایه ها در پوست نمی گنجیدن. من هم سعی کردم همان حالت را به خودم بگیرم. پاهام می لرزید. تلاش کردم بر آنها مسلط بشم، ولی چند لحظه بعد دوباره لرزش پاهام شروع شد. ما بیش از 30 نفر و در 6 گروه بودیم. گروه اول رو که فریس نیز در میان آنها بود دیدم که به سوی اول سپایه می روند. وقتی افراد گروه به نزدیکی پاهای بزرگ فلزی سپایه رسیدند، چنگک به جانب زمین دراز شد، آنها را به نوبت برداشت و در سوراخی که در نیمکره باز شده بود گذاشت. این همان سوراخی بود که من تقریبا 1 سال پیش گوی فلزی مربوط به دوران باستان را در آن انداخته بودم و منفجرش کرده بودم. ولی حالا هیچ وسیله دفاعی نداشتم و نمی توانستم داشته باشم. گروه دوم را دیدم که پیش می رود و گروه سوم و چهارم. آنگاه نوبت ما رسید و من همراه با دیگران از میان گل و لای با حالتی گرفته وارد نیمکره شدم. تمام. اینم فصل 5. اگر گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین. خب الان یکی از غزلای دیوان شمس مولانا را می خوام بخونم. اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان، باقی به من نموده ایمان من گرفته. اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اینجا کسی است پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند، سوداگریست موزون میزان من گرفته. چون گلشکر من و او در همدیگر سرشته، من خوی او گرفته او آن من گرفته. در چشم من نیاید خوبان جمله عالم، بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته. من خسته گرد عالم درمان ز کس ندیدم، تا درد عشق دیدم درمان من گرفته. تو نیز دل کبابی درمان ز درد یابی، گر گرد درد گردی فرمان من گرفته. در بحر ناامیدی از خود طمع بریدی، زین بحر سر براری مرجان من گرفته. بشکن طلسم صورت با بکشای چشم سیرت، تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته. ساقی غیب بینی پیدا سلام کرده، پیمان جام کرده پیمان من گرفته. من دامنش کشیده کی نوح روح دیده، از گریه عالمی بین طوفان من گرفته. تو تاج ما وانگه سرهای ما شکسته، تو یار غار وانگه یاران من گرفته. گوید ز گریه بگذر زان سوی گریه بنگر، عشاق روح گشته ریحان من گرفته. یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته، مستان و می پرستان میدان من گرفته. همچو سگان تازی میکن شکار خاموش، نیچون سگان او کهدان من گرفته. تبریز شمس دین را بر چرخ جام ببینی، اشراق نور رویش کیهان من گرفته.